ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شده اید. خوش آمدید به این مجله نیمروزی در 23 آبان 1401. سلام و درود گرم ما رو از پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات خصوصا پیرامون اعتراضات در ایران برای شما بیشتر بگیم. اما ابتدا تازه ترین خبرهای این ساعت رو از همکارم بکتاش خمسه‌پور بشنوید.
درود شنوندگان ارجمند. پدر و برادر حسین رونقی، فعال مدنی زندانی، میگویند از جای او اطلاعی ندارند. حسن رونقی روز دوشنبه با انتشار توییتی نوشت: از دیشب که حسین را از بیمارستان دی به نوشته او دزدیده و خارج کردند تا به الان از جای حسین خبری ندارند. در ویدیویی نیست که از پدر حسین رونقی منتشر شده، او میگوید مسئولان بیمارستان سینا به او گفتند پسرش اینجا نیست. حسین رونقی، فعال سیاسی که به دلیل ضرب و جرح و اعتصاب قضا در زندان از لحاظ جسمی در وضعیت وخیمی به سر میبرد، قرار بود روز شنبه به بیمارستان دی منتقل شود، ولی برادرش شامگاه گذشته در شبکه‌های اجتماعی نوشت آمبولانس راه افتاد و مادر و پدرم هم دنبالش بودند که آمبولانس از دیدشان گم شد. پایان نقل قول. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از مردم ایران خواسته است که در همراهی با اعتراضات سراسری از پرداخت قبضه‌های آب، برق و گاز خودداری کنند. این شورا در بیانیه با اعلام حمایت از اعتراض‌های خیابانی مسالمت‌آمیز، آنچه را سرکوب عریان و غیر انسانی خوانده، محکوم کرده، نوشته است: آغاز نقل قول. در راستای حقوق مشروع، قانونی و نافرمانی‌های مدنی از همکاران، اقشار مختلف و مردم می‌خواهیم به منظور کاهش و تهدید بخشی از درآمدهای دولت که به نوشته آن شورا صرف سرکوب و کشتار کودکان و زنان آزاده می شود، از پرداخت قبوز آب، برق و گاز خودداری نمایند. آن شورا همچنین حمایتش را از رویکرد تحریمی مردم نسبت به شرکت ها و نهادهایی که به گفته آن شورا بازوی قوای سرکوبگرند اعلام کرده است. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در اظهار نظری تازه بار دیگر اعتراض‌های سراسری ایران را انقلاب خوانده و گفته بچه‌های انقلاب ایران در حال انجام یک انقلاب هستند. او در گفتگو با یک رادیوی فرانسوی همچنین گفت اعتراض‌ها در ایران وضعیت را بسیار تغییر داده و رسیدن به توافق هسته‌ای را به گفته او شکننده تر کرده است. به گفته امانوئل مکرون، هیچ پیشنهاد تازه‌ای که در آینده نزدیک به احیای توافق هسته‌ای منجر شود وجود ندارد و به چارچوب تازه‌ای نیاز است. رئیس جمهوری فرانسه با تایید اعمال تحریم‌های تازه‌ای از سوی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی، از بررسی تحریم‌های هدفمند علیه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اطلاع داده است. امانوئل مکرون هفته گذشته نیز با شماری از کنشگران زن مخالف حکومت جمهوری اسلامی در کاخ الیزه دیدار کرده و اعتراض‌ها در ایران را انقلاب خوانده بود. روزنامه شرق در گزارشی به نقل از مسئولان خانه سینما نوشته که حدود 100 تن از سینماگران بازداشت یا ممنوع الخروج شدند. بر اساس این گزارش، اطلاعات دقیقی از شرایط سینماگران بازداشت شده در دسترس نیست. گفته شده بازداشت شدگان نویسنده، دستیار فیلمبردار و سازنده فیلم کوتاه و مستندساز در زندان اوین، فشافویه و قرچک هستند و چند نفری هم در زندان تبریز و سنندج قرار دارند. مهدی کوهیان از اعضای کمیته پیگیری خانه سینما گفته است اکثر بازداشت شدگان کسانی هستند که در فضای مجازی فعالیت اعتراضی داشته، برخی هم در خیابان دستگیر شدند. علیرضا حسینی، عضو هیئت مدیره خانه سینما، به روزنامه شرق گفته است که 10 مستندساز به خاطر سفرها و شرکت در ورکشاپ درگیر دادگاه بودند و 6 نفر هم به خاطر بیانیه در مورد ساختمان متروپول در لیست هستند. 14:05 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. در ادامه تا لحظاتی دیگر برنامه خبری این ساعت با هانا کاویانی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست
و صدای مجله نیمروزی رادیو فردا که به صورت ویژه به موضوع اعتراضات در ایران میپردازه. تا ساعت 14:30 میتونید با ما همراه باشید تا درباره تازه ترین ها بشنوید. شماره پیامگیر رادیو فردا در اختیار شماست. اگر که خبر، نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید با ما در تماس باشید و با ما نظرتون رو، صدای خودتون رو در میون بگذارید. شماره پیامگیر ما هست 20420221122113 و @فرداگرام جاییست که میتونید پیام خودتون رو به ما برسونید. اما یکی از خبرهایی که در 48 ساعت اخیر نگرانی بسیاری رو برانگیخته وضعیت حسین رونقی ملکی، فعال سیاسی است که به دلیل اعتصاب غذای تر در زندان از لحاظ جسمی در وضعیت وخیمی به سر میبره. چندین زندانی و همبند او درباره وضعیت او ابراز نگرانی کردند. گزارشهایی رسیده بود که قرار بود آقای رونقی به بیمارستان منتقل بشه، سپس برادرش گفت که او رو به بیمارستان دی نبردند و خبرهای پس از اون میخوایم بیشتر در این باره صحبت کنیم. نسرین افشار همکارم با ماست از طریق تلفن تا برامون بگه که آخرین وضعیتی که ما میدونیم از حسین رونقی چگونه است.
حالا همطور که گفتی، حسین رونقی فعال مدنی و سیاسی که به دلیل اعتصاب غذای تر در زندان از لحاظ جسمی در وضعیت وخیمی به سر می برد و کاری برای اون نمی کردند تا بالاخره بعد از گفتگویی که روز شنبه فخر و سادات محتشمی پور به نقل از همسرش مصطفی تاج‌زاده خبر داده بود که حسین رونقی قصد داره اعتصاب غذای خشک خودش رو شروع بکنه و این نگران کننده بود. جعفر پناهی و محمد رسولوف، دو فیلمساز زندانی به نام در زندان اوین، شنبه شب با انتشار بیانیه مشترک درباره وضعیت جسمی حسین رونقی هشدار دادن. اونا همبندی حسین رونقی هم هستند و اونها نوشتن قوای جسمانی او بعد از 50 روز اعتصاب غذای تر به شدت تحلیل رفته، ناتوانی در راه رفتن داره، خون بالا میاره، ضربان نامنظم و پایین قلب داره، فشار خون به شدت پایین، کاهش قند خون پایین، حاد شدن نارسایی کلیه با عفونت و دقیقه به دقیقه وضعیت او وخیم هستش و وخیم تر هم میشه. این صدا حتی به خارج از ایران هم رسید. لیانا ریمنی، بازیگر آمریکایی، با ابراز نگرانی شدید نسبت به وضعیت حسین رونقی در توییترش نوشت او به حق زندانیه، او به ناحق زندانیه و خطاب به خامنه‌ای گفت اگر اتفاقی برای او بیفته شما مسئولید، حسین نیاز فوری به مراقبت‌های پزشکی داره که از او دریغ شده. و این در واقع نگرانی وضعیت حسین رونقی شنیده شد و بر اساس گزارش‌های رسیده قرار بود که روز شنبه 22 آبان حسین رونقی به بیمارستان دی منتقل بشه، ولی برادرش میگه که او رو به این بیمارستان نیاوردن. او میگه آمبولانس راه افتاد، مادر و پدرم دنبالش بودن که آمبولانس از دید پدر و مادرم گم میشه و مدت هاست که پدر و مادر حسین رونقی مدت‌ها در پشت در بیمارستان میمونن ولی حسین رو به اون بیمارستان منتقل نمی‌کنن و نمیبرن و اونها میگن که جان حسین در خطره. تصاویری وجود داره از احمد رونقی، پدر حسین، در بیمارستان دی منتشر شده که نگران وضعیتشه، وضعیت پسرشه. احمد رونقی روزها برای کسب خبر در مورد وضعیت جسمانی پسرش در مقابل زندان اوین میرفت و بر اساس گزارش ها هفته پیش او در مقابل زندان سکته میکنه و در نتیجه او هم چند روز در بیمارستان بستری میشه. اما در همین حین گروهی از مردم هم در واکنش به شرایط نگران کننده حسین مقابل بیمارستان دی تجمع میکنن و در همراهی با او شعار مرگ بر دیکتاتور سر میدن. ماموران برای متفرق کردن معترضان در مقابل این بیمارستان اقدام به تیراندازی و شلیک گاز اشکاور میکنن. بعد از اینکه ماموران حسین رونقی رو با وضعیت وخیم سلامتی از زندان به بیمارستان دی تحویل ندادن، گفته شد او در بیمارستان سینا در فاصله نچندان دور از بیمارستان دی منتقل شده. اما احمد رونقی، پدر حسین رونقی، در ویدیوی اعلام میکنه که پسرش در این بیمارستان نیست. صدای پدر حسین رونقی رو با هم بشنویم.
اینجا بیمارستان سینای تهران است. میگفتن حسین اینجا بستری شده، ناراحتی قلبی داشته. حسین این بیمارستان نیست و حسین هیچ گونه ناراحتی قلبی هم نداشت. من مسئولین بیمارستان صحبت کردم، حسین را به این بیمارستان نیاوردن. این بیمارستان سینا میباشد.
حسن رونقی، برادر حسین رونقی، روز دوشنبه در آخرین توییت‌هاش گفته بود که از دیشب که حسین رو از بیمارستان دی دزدیده و خارج کردن، الان از حسین خبری نداریم. و او قبل از اون نوشته بود که دادستان دادسرای اوین و مسئولان زندان و ماموران امنیت قصد جان حسین رو کردن. و این در حالیه که این ممانعت‌ها در حالیه که به گفته آقای رونقی پزشکی قانونی پیشتر رأی به عدم تحمل کیفری برادرش رو داده بود، ولی اونا اقدامی نکرده بودن. اما نگرانی هایی که وجود داره این است که اتفاقی که برای بکتاش آبتین و بهنام محجوبی افتاد، دو فعال سیاسی و زندانی سیاسی که به دلیل رسیدگی نکردن به اونها جون خودشون رو از دست دادن، نگرانی هایی وجود داره که برای اینکه حسین رونقی هم این اتفاق براش دوباره تکرار نشه.
سپاسگزارم. نسرین افشار بود. بشنویم بخشی از صدای خود حسین رونقی رو که پیش از بازداشت بخشی از صحبت‌های آقای رونقی رو میشنویم.
وقتی کسی بازداشت میشه یا کسی اتفاقی براش میفته، شما سکوت نکنید، یعنی اعتراض کنید، چون وقتی سکوت میکنید همین سکوت منتهی به سرکوب بیشتر میشه.
از ایران هم نمیرم جهت اطمینان شما. میخوام اینو بگم، شنبه صبح من دادسرای اوینم. اگر میخواید با پنج بوکس بزنید، اگر میخواید بکشید، اگر میخواید ما رو تیکه تیکه کنید، اینجا وطن ماست، ما از اینجا نمیریم، همینجا هم هستیم. خیلی هم سریع میگم، شنبه من اونجا هم، شما بیاید، میخواید بزنید، میخواید بکشید، میخواید هر کاری بکنید، بیاید اونجا. از شنبه صبح اومدم دادسرا، اونجا گرفتید، من همون موقع هم اعتصاب خوش میکنم تا ببینیم آیا تو این مملکت قرار تا آخر روال شما بر اساس گرفتن، بر اساس سرکوب، بر اساس تهدید، بر اساس ارعاب باشه. اگر چنین چیزی قراره باشه، من دفعه قبلم بهتون گفتم خیلی از افراد توی این مملکت هستن، خیلی از انسانهای وطن دوستی توی این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن، و من یکی از همون آدم ها.
صدای حسین رونقی رو میشنیدید، فعال سیاسی که حالا بعد از اعتصاب قضا درباره وضعیت جسمانی او بسیار ابراز نگرانی میشه، چه در از داخل زندان و چه در خارج از زندان. حتما اطلاعات بیشتری داشته باشیم از وضعیت سلامتی حسین رونقی، اون رو در اختیار شما خواهیم گذاشت. اما بپردازیم به موضوعی دیگر. اتحادیه اروپا امروز تحریم‌های تازه رو علیه برخی از فرماندهان نظامی و مقام‌های امنیتی و همچنین سه نهاد از جمله تلویزیون پرس تیوی تصویب کرد. در همین حال صداهای بلندتری هم از مقام‌های ارشد اروپایی پیرامون اونچه که در ایران میگذره شنیده میشه. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، پس از سکوتی طولانی درباره تحولات ایران، با ضبط یک پیام ویدیویی چند دقیقه‌ای خشونت نیروهای امنیتی رو محکوم کرده، گفته در کنار مردم ایران میسته و وعده اقدامات بیشتر رو داده. امروز دوشنبه هم امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، اونچه که در ایران در حال وقوع است رو انقلاب خونده و در این حال میگه که این به گفته او انقلاب همه چیز رو تغییر میده و نمیشه تصور کرد که حالا یک سری پیشنهادات تازه مثلا برای احیای برجام روی میز بیاد. میخوایم بیشتر درباره این اقدامات اروپایی صحبت بکنیم. همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند. آقای گلریز، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این برنامه. سوالم از شماست درباره این اقدامات، اون رو چگونه ارزیابی میکنید و فکر میکنید که آیا چیزی در نگاه اروپایی ها در قبال اون چی که در ایران میگذره تغییر کرده یا خیر؟
روز بر شما خانم کاویانی و شنوندگان گرامی. در کلام و در به شکل زینتی یا آرایشی، آری، واقعا تغییراتی به وجود اومده، چه در مورد سخنان آمریکایی ها و چه در مورد سخنان اروپایی ها، که شما آقای مکرون رو برای بار دوم ایشون در خصوص انقلاب از واژه انقلاب صحبت میکنه. بسیار مهمه، گام مهمی هست، ولی آیا این پرسش شما اینه، ولی آیا این گام هایی که برداشته میشه، همین مسئله تحریم هایی که در پیش هست و توسط اتحادیه اروپا، آیا کافی است؟ آیا این کلام به معنی تغییر روی کردم هست؟ من در این مورد یه مقداری محافظه کارتر هستم. احساس میکنم که اگر شما به واقعیت های روی زمین در مقایسه با این سخنان که هزینه‌ای برای اروپا و امریکا نداره، چون مذاکراتی هم در پیش نیست، نگاه بکنید، واقعیت روی زمین این نیست که در اعمالشون نگاه متفاوتی رو نسبت به گذشته دارن. چند تا مثال میزنم. ببینید، در ماه گذشته، ماه اکتبر، با همه این تحریم هایی که امریکا اعمال کرده بعد از خروج از برجام، رشد چشمگیری داشته فروش نفت ایران در ماه اکتبر میلادی با 300 هزار بشکه و رسیده به 1 میلیون بشکه در روز. مشخصا هم نیمی از این به چین و کشورهای مثل هند، مالزی، سنگاپور و امارات متحده عربی ارسال میشه. خب این به چه معناست؟ این به این معنا هستش که تحریم هایی که هست روی کاغذ به اندازه کافی در مورد توسط امریکا، دولت امریکا، اعمال و اجرا نمیشه. نکته بعدی برمیگرده به این که به بیانیه 7 کشور قدرتمند و اقتصادی دنیا به نام G7 نگاه بکنیم. در این بیانیه مشخصا محکوم شده جمهوری اسلامی به خاطر ارسال پهپادها به روسیه، به خاطر سرکوب مردم ایران و غیره، ولی در انتهای بیانیه که به بخش ایران برمیگرده، صحبت از این میشه که جمهوری اسلامی هنوز تصمیم لازم رو برای احیای برجام نگرفته. و در نهایت نکته سوم برمیگرده به سکوت آقای نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه، که در مورد اظهارات هفته پیش عبداللهیان که گفت ما از طریق بورل به امریکا پیام دادیم برای مذاکرات، هیچ سخنی مطرح نشده، نه تکذیب شده، نه تایید شده، یا پس گرفتن صحبت‌های بایدن در خصوص اعتراضات سراسری رو که عبداللهیان گفته یکی از طریق دیپلماتیک پس گرفتن سخنان امریکا رو، این هم هیچ نوع واکنشی نداشته.
آقای گوریز، هنوز بمونیم این طرف اقیانوس، همچنان درباره اروپا میخوام صحبت کنم با شما، به خاطر اینکه در همین صحبت امانوئل مکرون که امروز از کلمه انقلاب صحبت کرده، از اینکه چیزی در ایران تغییر کرده، اون نگاه جوانانی که در خیابان اعتراض میکنن رو صحبت کرده، در همین مصاحبه وقتی که درباره ایران و همچنین روسیه صحبت میکنه، میگه دیپلماسی یعنی صحبت با کسانی که با اونها موافق نیستین. یعنی از یک طرف به نوعی صحبت از حمایت از معترضان ایرانی میکنه و از طرف دیگه همچنان قائل به اون دیپلماسی و این نگاه آقای مکرون نگاه منزوی نیست در اتحادیه اروپا به نظر میرسه.
درسته، تغییراتی به وجود اومده، به خصوص از نگاه، عرض کردم، کلامی و تزئینی، ولی خب هنوز تا الان ما با مشاهده نکردیم. گام های خوبی هست، مشاهده نکردیم که تغییر به وجود بیاد. ببینید، اعتراضات در نقاط حساس خودش هست. هفته نهم اعتراضات هست در ایران. مسئله صدور حکم اعدام برای یکی از اعتراض کنندگان نمادینه. از طرف دیگه تهدیدات مشخص تروریستی در خاک کشورهای اروپایی، مشخصا در لندن وجود داره، در بریتانیا. همه اینها نشون دهنده ای که شما نگاه میکنید با واکنشی که اروپایی حداقل تا امروز نشون دادن در خصوص تحریم به طور کلی 7 نهاد و 39 شخصیت، این واکنش ها پاسخ کافی به این تهدیدات نیست.
چی پاسخ کافی آقای گوریز به نظر شما؟ اون واکنشی که با تحریم سپاه پاسداران چی به دست میارن مثلا معترضان در میدان؟
البته آقای ماکرون به این موضوع اشاره کرده.
بله.
که آیا این کار انجام میدن یا نه. اگر سپاه پاسداران تحریم بشه به عنوان گروهی که بین 25 تا 35 درصد اقتصاد ایران و در عمل یک دولت در دولت رو در دست داره، آن وقت شبکه بزرگی از توسط اروپا که به هر حال روابط دیپلماتیک داره، به هر حال رفت آمد داره، به هر حال تا حدودی همین کشوری که ما زندگی میکنیم سومین کشوری که ارتباطات تجاری داره با ایران بعد از آلمان و ایتالیا، اینو امریکا نداره، به خاطر این تحریم‌های امریکا متفاوته. ولی اروپا اگر سپاه پاسداران رو زیر لیست تروریستی ببره کاملا ورق برمیگرده، چون اون وقت دیگه بازگشتی برای مماشات نیست. ممکنه دیپلماسی ادامه پیدا بکنه که امیدوارم این اتفاق بیفته، ولی این دیپلماسی اون وقت در کنار ارزش‌های حقوق بشری و در کنار معادلاتیه که سپاه به عنوان گروه تروریستی از شبکه‌هاش نمیتونه استفاده بکنه، که از اینکه به 70% قطعات پهپادهایی رو که به روسیه ارسال میکنن اصلا این کشورهای اروپایی میگیرن.
آقای گوریس، شما میگید که بازگشتی در کار نیست، اما ما مثلا در همین یک هفته اخیر شاهد این بودیم که بعد از حدود 3 سال که نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا، که البته آمریکا و اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و جنوبی هنوز رو به عنوان رئیس جمهور به رسمیت نمیشناسن، با آقای مکرون دیدار میکنه و آقای مکرون در همون دیدار 1.5 دقیقه‌ای در مصر او رو رئیس جمهور خطاب میکنه. یعنی این بازگشت ناپذیری مسئله رو میخوام روشن بکنیم که چطور ممکنه که بازگشتی در کار نباشه.
تفاوت عمده بین ایران با ونزوئلا و در عمل حمایت گسترده‌ای که شما درست میفرمایید غرب، امریکا و اروپا از مادورو کرد و این رو در مورد ایران ما به شکل دیگه‌ای داریم. این تفاوت عمدهش اینه که ونزوئلا به دنبال بمب هسته‌ای نیست. از این جهت از نگاه راهبردی خطر آنی برای اکسیستانس یا وجود و بقای کشورهای خاورمیانه و اروپا وجود نداره. نکته بعدی، ونزوئلا سپاه پاسداران نداره که از طریق سپاه قدسش ایرانی‌های خارج از کشور رو ترور بکنه، ایرانی‌های اروپایی رو ترور بکنه یا حمله بخواد بکنه با موشک و پهپاد به یکی از کشورهای اروپایی که در جنگ با روسیه. بجردم هستید، تفاوت خیلی فرق میکنه. برای نخستین بار منافع حقوق بشری، سیاسی و خواسته های 100 ساله مردم ایران از انقلاب مشروطه پیوند خورده با منافع راهبردی غرب، به خصوص اروپا و امریکا. از این جهت داستان کاملا متفاوته. این خواسته اروپا هم اگر نباشه مجبوره که در این راه به این سمت حرکت کنیم، حالا ممکنه با سرعت کمتر.
بله.
ولی به نظر من مصداق اصلی خانم کاویانی مسئله بردن سپاه پاسداران زیر لیست تروریستی.
سپاسگزارم دامون گلریز، تحلیل سیاسی که از هلند همراه ما بودی در این مجله نیمروزی. 14:22 در ایران هست. بپردازیم به موضوع دیگر. در استان سیستان و بلوچستان پس از گذشت بیش از 40 روز از آن روزی که جمعه خونین زاهدان حالا نام گرفته، هیئتی از سوی رهبر جمهوری اسلامی برای اونچه که ابلاغ سلام او خوانده شده راهی این شهر شد. این هیئت به ریاست محمد جواد حاج علی اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری امه جمعه شامگاه شنبه وارد زاهدان شد. تحلیل مهدی نخل احمدی، تحلیلگر مسائل ایران در ایتالیا رو بشنوید که همکارم الهی روانشاد با او گفتگو کرده.
ببینین، دروغ و حالا به قول آقای خمینی خودعه یکی از ارزش‌هایی هست که جمهوری اسلامی برای حفظ نظام اون رو به رسمیت شناخته. آقای خمینی اوایل انقلاب گفتن برای حفظ اسلام در پرانتز نظام، جاسوسی، دروغ و تعطیلی احکام اولیه اسلام جایز هست. بر این اساس دروغ گفتن و تظاهر کردن به هر حال روشی بوده که در طول سال‌های گذشته از طرف کلیه مسئولین نظام جمهوری اسلامی به وفور با اون روبرو بودیم. حداقل یک نمونهش رو در این باره امروز آقای مولوی عبدالحمید در جلسه‌ای که ظاهراً با آقای اکبری داشتن صحبت کردن، گفتن ما نامه‌های به رهبر و دیگر مسئولان نوشتیم و دادخواهی کردیم یا مطالبه گری کردیم. حتی به یک نمونه از این نامه‌ها پاسخ داده نشده. من حداقل در سال گذشته 21 نمونه از این نامه‌ها رو جمع‌آوری کرده بودم که به رهبر جمهوری اسلامی یا رئیس جمهورهای وقت نامه نوشتن و در رابطه با مشکلات منطقه سیستان و بلوچستان صحبت کردن، اما به قول آقای مولوی حتی به یکی از این نامه‌ها پاسخ داده نشده.
آقای نخل احمدی، مولوی عبدالحمید در کانال تلگرامی خودش نوشته که مردم انتظار داشتن مقامات عالی کشور حوادث زاهدان و خاش را محکوم و با مردم ایران ابراز همدردی کنند. از دیدگاه شما حالا تا چه حد انتظارات مولوی عبدالحمید و مردم استان سیستان و بلوچستان با راهکارهای احتمالی ارائه شده از سوی علی خامنه‌ای و هیئت اعزامیش که همه معمم هستند میتونه همگون باشه، اون هم با چنین تأخیر 40 روزه‌ای؟
ببینید، اگر ما به شعارهایی که در هفته‌های گذشته در اعتراضات سیستان بلوچستان و در کل ایران سر داده شده نگاه بکنیم، در سیستان بلوچستان مردم در رابطه با رهبر جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و بسیج شعار دادن و اونها رو متهم کردن یا در واقع اونها رو مورد پرسش قرار دادن. به این معنا هست که افکار عمومی در شرایط کنونی اصل نظام رو مخاطب قرار داده و عامل اصلی تمام بن‌بست‌هایی که امروز جامعه ایران با اون مواجه هست رو اصل نظام و شخص آقای خامنه‌ای می‌دونن. علل حال اون چیزی که ممکنه مد نظر این هیئت باشه که گفتن حامل تدابیر عالی رهبر جمهوری اسلامی هستن، احتمالاً در حد همین هست که حالا سابقه قبلی که با خانواده‌ها دیداری بکنن، به اونها وعده پول یا هزینه‌ای رو بکنن و به این شکل بخواهن، مثل اتفاقی که در رابطه با یا راهکارهایی که در رابطه با هواپیمای اوکراین دادن، با این پیشنهادها بخواهن مردم رو راضی بکنن. در صورتی که ما در طول هفته‌های گذشته بارها و بارها دیدیم که خانواده‌ها صحبت از این کردن که ما نه پولی می‌خوایم نه دیه‌ای می‌خوایم و به دنبال مجازات عاملان هستیم. عاملان هم در شرایط کنونی، چه به گفته آقای مولوی عبدالحمید که رهبر نظام رو مسئول این شرایط دانستن و چه به در واقع شعارهایی که مردم میدن، شخص اول نظام هست و بسیار بعید هست که حاکمیت بخواد شخص اول نظام رو یا در واقع مقامات رأس نظام رو به چالش بکشه، اونها رو مورد پرسش قرار بده.
آقای نخل احمدی، خدا نور لجه‌ای از کشته شدگان در کشتار زاهدان اکنون به یک اسطوره در ذهن بسیاری از مردم معترض بدل شده و دنیا در حمایت از معترضان ایرانی حقیقتا سنگ تمام گذاشته و تمام اقشاری که میشه بهشون اشاره کرد برنامه‌ای گپ و گفتی در حمایت از معترضان ایرانی داشتن و ستایش زنان شجاع ایران. عفو بین الملل میگه که نیروهای امنیتی در سیستان و بلوچستان با قصد کشتن معترضان از گلوله جنگی استفاده کردن، اما با تمام اینها حکومت همچنان بر روایت خودش و نسبت دادن مسلح بودن به معترضان و حضور تجزیه طلبان در میان اونها و به ویژه نسبت دادن دفاع از تجزیه طلبی به مولوی عبدالحمید، این در حالیه که مولوی عبدالحمید بارها و بارها بر تمامیت ارضی و وحدت ملی تاکید کرده. شما اگر همه اینها رو در کنار هم قرار بدید، تصور میکنید که سرانجام این گلایه های مولوی عبدالحمید و راهکارها به کجا خواهد انجامید؟
ببین، صحبت هایی که آقای مولوی عبدالحمید در طول هفته های گذشته و حتی در سال های گذشته داشتن به راحتی میتونه مواضع ایشون رو مشخص بکنه. یکی از محورهای صحبت های ایشون همیشه بر این هست که باید تمام شهروندان فارغ از قومیت، دین یا مذهب یا حتی جنسیت برابر باشن، به حقوق برابر داشته باشن. یکی از گلایه هایی که امروز مطرح کردن این بود که ما در طول 14 دهه گذشته بسیار کم از اهل سنت در به بالا استفاده شده است، در به عنوان وزیر، به عنوان معاون وزیر، حتی استاندار ما در طول 14 دهه گذشته از اهل سنت نداشتیم. حتی در رابطه با سیستان و بلوچستانی که اکثریت اونها اهل سنت هست، آقای مولوی عبدالحمید گفتن به جز چند مورد بسیار محدود در شهرستانهای حاشیه‌ای و دورافتاده ما از اهل سنت هیچ وقت مسئولی نداشتیم. در واقع اون چیزی که در رابطه با سیستان و بلوچستان مطرح هست، همون تبعیض ساختاری هست که اساسا جمهوری اسلامی از سال 57 بر اساس همون ایدئولوژی که داشته است اون رو در پیش گرفته است و اون رو در واقع به عنوان یکی از محورهای اصلی حاکمیت خودش در نظر گرفته است. حالا این تبعیض میتواند بین اقوام باشد، بین مذاهب باشد، بین زن و مرد باشد و مسائل مختلف، و شاید بشه گفت اساس یا استمرار این حاکمیت هم بر اساس همین تفرقه افکنی ها و تبعیضات هست. یعنی اگر قرار بشه جمهوری اسلامی اینها رو کنار بذاره، هویت خودش رو از دست خواهد داد و این اصلا خط قرمزی هست برای نظام جمهوری اسلامی. به خاطر همین هم به نظرم این شکافی که در سیستان و بلوچستان بین خواست مردم و حاکمیت ایجاد شده است، یک شکافی هست که در کل کشور بین جامعه و حاکمیت ایجاد شده است و اونقدر این شکاف عمیق است که بسیار بعید به نظر میاد که با هر نوع رویکردی که جمهوری اسلامی بخواد وارد بشود، بتواند پاسخگوی انتظارات و مطالبات امروز مردم باشد.
ارزیابی آقای نخل احمدی تحلیلگر مسائل ایران رو میشنیدید که پایان بخش این مجله نیمروزی رادیو فرداست در روزی که دانشجویان بار دیگر با شعار حسین رونقی تجمع کردند، از جمله دانشجویان علوم پزشکی قزوین، و در حمایت از حسین رونقی که حالا نسبت به وضعیت سلامت او نگرانی‌های بسیاری وجود داره شعار دادند. در این باره بیشتر اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید به radiofarda.com سر بزنید. بخش بعدی خبرها ساعت 15 در ایران خواهد بود. دعوت میکنم تا آن زمان همراه ما بمانید.